ساعت 14:02 بعد از ظهر است در تهران. به مجله نیمروزی رادیو فردا خوش آمدید. امروز دوشنبه 5 آبان 1399 خورشیدی برابر است با 26 اکتبر 2020 میلادی. من سپیده بهکام هستم و همراه با همه همکارانم در تحلیلگی رادیو فردا به شما درود میفرستم. امیدوارم در هر کجای دنیا که هستید روز و شب خوشی رو تا این لحظه سپری کرده باشید. در این مجله با مطالب و گزارش‌های متنوعی همراه شما خواهیم بود، اما پیش از هر چیز اجازه بدید همراه بشیم با همکارم شاهین بشیری و آخرین خبرها رو از شاهین بشنویم.
با سلام. نایب رئیس پیشین مجلس ایران در اظهاراتی تازه آنچه کنترل اعتراضات آبان 98 از سوی مسئولان حکومت ایران خوانده را موجب جلوگیری از بروز انقلاب توصیف کرد. محمد رضا باهنر روز دوشنبه گفت اگر مسئولان جمهوری اسلامی نمی توانستند رویدادهای آبان سال گذشته را به گفته او جمع و جور کنند، این رویدادها به سمت انقلاب یا انقلاب مخملی حرکت می کرد و اصلا قابل جمع کردن نبود. در جریان سرکوب خونین اعتراضات آبان پارسال از سوی نهادهای امنیتی و اطلاعاتی صدها تن کشته و زخمی شدند. رئیس اتاق بازرگانی ایران در نامه‌ای به رئیس کل بانک مرکزی خواستار اعلام اسامی افرادی شد که او صادر کنندگان کارتون خواب خوانده است. غلام حسین شافعی تقاضا کرده که اسامی بازرگانانی که 7 میلیارد ارز خود را به کشور باز نگردانده اند و 70 تن از آنان کارتون خواب هستند در اختیار اتاق بازرگانی ایران قرار گیرد. به گفته رئیس اتاق بازرگانی اسامی 250 صادر کننده متخلف از جمله 70 کارتون خواب پیشتر به قوه قضاییه معرفی شده است. پیشتر عبدالناصر همتی رئیس کل بانک مرکزی گفته بود صادرکنندگان به نام افراد کارتون خواب کارت‌های بازرگانی یک بار مصرف گرفتند و اقدام به صادرات کردند. رابرت اوبراین مشاور امنیت ملی دونالد ترامپ میگوید ایالات متحده گزینه‌های کمی برای اعمال تحریم‌های جدید علیه ایران دارد. رابرت اوبراین روز یکشنبه در پاسخ به سوالی درباره واکنش آمریکا به دخالت ایران و روسیه در انتخابات ایالات متحده گفت حقیقت این است که ما گزینه‌های خیلی کمی در اختیار داریم تا با کمک آنها بتوانیم این دو کشور را محدود کنیم. با این وجود ما در حال بررسی تمامی اقدامات لازم برای مقابله با ایران، روسیه و چین هستیم. وزارت خزانه داری آمریکا پنجشنبه گذشته 5 نهاد و مؤسسه مرتبط با جمهوری اسلامی را در ارتباط با دخالت در انتخابات ریاست جمهوری ایالات متحده تحریم کرد. محدودیت‌های شدید مشاغل در 43 شهرستان بحرانی کشور از امروز به مدت یک هفته آغاز می‌شود. در تهران بر اساس ابلاغیه ستاد ملی مقابله با کرونا برای چهارمین هفته متوالی تعطیلی باشگاه‌های ورزشی، ورزش‌های پربرخورد از جمله کشتی، کاراته، جودو و موارد مشابه، استخرهای سرپوشیده و باشگاه‌های بدنسازی اعمال می‌شود. بر اساس دستورالعمل این ستاد در 43 شهرستان تنها گروه اول شغلی یعنی مشاغل حیاتی و ضروری مرتبط با زندگی روزمره مردم مانند مراکز امدادی و درمانی، اورژانس‌ها، مراکز اداری و خدماتی، فروشگاه‌های زنجیره‌ای، سوپرمارکت‌ها و نانوایی‌ها و داروخانه‌ها می‌توانند به فعالیت و ارائه خدمات بپردازند. وزارت خارجه ایالات متحده اعلام کرد که ارمنستان و آذربایجان بار دیگر بر سر آتش‌بس با اهداف انسان دوستانه در منطقه ناگورنو-قره‌باغ به توافق رسیدند و این آتش‌بس از روز دوشنبه به اجرا در می‌آید. این وزارتخانه با انتشار بیانیه‌ای گفت که استفان بیگان معاون وزیر خارجه ایالات متحده روز شنبه با وزرای خارجه دو کشور و نمایندگان کشورهای گروه مینسک دیدار کرده است. واشنگتن به همراه فرانسه و روسیه اعضای گروه مینسک هستند که سازمان امنیت و همکاری اروپا به منظور میانجیگری در منازعات بنیان گذاشته است.
سپاسگزارم شاهین بشیری و سپاس از شما که با رادیو فردا همراه هستید. اما چکیده ای از آنچه در این مجله خواهید شنید. نخستین روز اعمال محدودیت‌های شدید در 43 شهر بحرانی ایران. شمار مبتلایان بیماری کووید 19 در ایران همچنان رو به افزایش است. در جهان نیز همه‌گیری ویروس کرونا شدت گرفته و اروپا به کانون اصلی شیوع ویروس کرونا تبدیل شده. نامه 24 نویسنده و روشنفکر ایرانی به انجمن جهانی قلم درباره 4 نویسنده زندانی در ایران. اساتید دانشگاه و نویسندگان ایرانی با انتقاد از زندانی شدن این 4 نویسنده خواستار اقدامی برای آزادی فوری آنها شدند. و توافق جدید آتش بس جمهوری آذربایجان و ارمنستان روز دوشنبه هم یکدیگر را به نقض آتش بس متهم کردند. درباره همه اینها و بیشتر در همین مجله نیمروزی رادیو فردا خواهید شنید. اگر ما رو تا پایان این مجله همراهی کنید. گزارش ها در ایران حاکی است که شماری از بیماران در اورژانس جان خود را از دست می دهند یا حتی گاهی پشت در اورژانس جان خود را از دست می دهند. همزمان امروز دوشنبه 5 آبان قرار است محدودیت های شدیدی در 43 شهر ایران اعمال شود. همراه هستیم با همکارم کیانوش فرید از طریق خط تلفن تا بیشتر در این باره صحبت بکنیم. کیانوش، چه خبرهای جدیدی منتشر شده؟
سلام به سپیده و همه همراهان همیشگی رادیو فردا. خب دیگه عادت ما شده، هر روز داریم میگیم اوضاع خوب نیست، وخیمه، نگران کننده، شرایط قرمز و مدام گزارش ها و صحبت هایی هست از سوی خود مقام های بهداشتی که میگن این آمار ابتلا بالاست، آمار جانباختگان بالاست، که این آمار رسمی وزارت بهداشت رو هم باز تعدادی از خود همین مقامات قابل اعتماد نمیدونن و میگن تا 4 برابر، گاهی 5 برابر بیشتره، که به نظرم حرفشون واقعی میاد بر اساس گزارش هایی که جست گریفته همه جا میاد بیرون و البته جنبه هشدار هم داره به شهروندان. با همه این اوصاف سپیده و به خاطر رکورد های پی در پی که داره میزنه، تقاضاهای مکرری شده بود از طرف جامعه پزشکی و خواستار تعطیلی 2 هفته حداقل در تهران شده بودن به عنوان منبع آلودگی. سرآخر آقای روحانی 5 شنبه گفت که از روز دوشنبه 5 آبان این محدودیت ها رو آغاز میکنن در 43 شهری که به گفته اونها آلوده است، اما خب تعطیلی دیروز 1 شنبه رو لغو نکردن و همچنان گزارش ها هست که ورودی استان گیلان و مازندران ترددها بسیار بالاست. این در شرایطی که از بیمارستان های اونجا هم در واقع گزارش هایی میاد که چقدر شرایط وخیمه و در واقع تعداد زیادی هجوم بردن به اونجا، هم به خاطر مسئله کرونا و هم آنفولانزا. نکته ای که همچنان باعث نگرانیه که با ادامه تعطیلی همچنان مردم در واقع به اون سو هجوم بیارن. به هر حال به گفته آقای روحانی سبید امروز شروع شد این محدودیت ها در 43 تا. یک نموداری رو وزارت بهداشت با رنگ بندی و تقسیم بندی شغلی به گروه 2، 3 و 4 منتشر کرده که مطابق این نمودار قرار بر اینه که تنها مشاغلی که مرتبط با زندگی روزمره و در واقع نیازهای ضروری مردم هستن بتونن فعالیت کنن. به گفته این نمودار و گفته وزارت بهداشت 50% کارکنان از امروز از راه دور کار میکنن و کسانی هم که رعایت نکنن حتما با جرایم سنگین و تعطیلی های دراز مدت روبرو میشن. اما سرد نکته قابل تعامل در خود این نمودار اینه که بنابر اینه که همه اعمال محدودیت ها مطابق این نمودار باشه، اومده که حوزه علمی مدرسه، مدارس، دانشگاه تعطیل باشه. حتی اشاره میکنه در 2 تا به عنوان شغل و مراسم مذهبی و انواع همایش ها و مراسم های اجتماعی باید تعطیل بشه. اما آنچه که هست اینه که در کنارش آقای نمکی وزیر بهداشت ایران اومده و میگه با اشاره به انجام مطالعات روی اجرای بهتر پروتکل های بهداشتی در اماکن مذهبی، هیچ تغییری در تصمیم صداد کرونا برای تعطیلی این اماکن در واقع گرفته نشده. خب دیگه این در واقع نکته ایه که باید حدیث مفصلش رو خودمون بخونیم. خبر دیگه این که امروز همونطور که تو بهش اشاره کردی دکتر خسرو صادق نیت رئیس بیمارستان امام میگه مشکلی که الان ما باهاش مواجهیم که در این 8 ماه گذشته اتفاق نیفتاده بود بیمارانیه که داریم در اورژانس از دست میدیم. قبل از این بیماران در واقع اتفاق می افتاد که جان خودشون رو از دست می دادن، بستری بودن، ولی الان به قدری دیر مراجعه می کنن یا تختا حتی، حالا البته این رو آقای صادق نیت نمی گه اما بسیاری از گزارش ها می گن که بیمارستان ها 2 روز 3 روز حتی تا 4 روز بیماران در راهروها می مونن و حتی نمی رسن که بستری بشن و جان خودشون رو از دست می دن. دکتر صادق نیت همچنین اشاره می کنه به کسانی که تختا مثلا بیماران بیمار سرطانی که 500 تا تخت رو به اونها اختصاص دادن اما اونها هم دارن از دست میرن به دلیل اینکه تختی برای اونها هم وجود نداره.
کیارش فرصتمون بسیار کم هست اما میخواستم به این موضوع اشاره بکنم که خب با شروع فصل سرما ما هر سال پدیده وارونگی هوا رو داشتیم، آلودگی هوا رو داشتیم و همینطور آنفولانزا. امسال کرونا هم به اینها اضافه شده و معضل توزیع واکسن آنفولانزا در تهران وجود داره. گفته میشه که بیمارستان‌ها شاهد مراجعه بیماران کرونایی و کسانی که علائم آنفولانزا دارند هم هستند. این توزیع واکسن آنفولانزا امسال به کجا کشید؟
ببین اینم واقعا قصه بلندیه، داستان این که واکسن رو از ابتدای گفتن وارد کردیم وارد نکردیم قصه طولانی داره. کوتاه کنم، فقط در 24 ساعت گذشته 100 بیمار با علائم آنفولانزا توی گیلان مراجعه کردن. این در شرایطی که بسیاری از این افراد که بیماری‌های زمینه‌ای حتی دارن نتونستن واکسن رو داشته باشن. روزنامه همشهری امروز گزارشی رو منتشر می‌کنه از سوی کسانی که دارن داروخانه‌ها رو می‌گردن. اونا میگن که ما در واقع با تامین این حجم اصلا به ما ندادن. این چه سیاستیه که دولت پیش گرفته؟ مردم میان از ما واکسن میخوان، فکر میکنن ما واکسن ها رو قایم کردیم، ما چند بار باید بگیم که اصلا به ما واکسنی ندادن و مردم با ما درگیر میشن، فکر میکنن ما داریم واکسن ها رو پنهونی میفروشیم، در صورتی که اصلا این واکسن تامین نشده و ما هم نمیتونیم کاری بکنیم. این تو شرایطی که خود آقای حریچی گفته بود که به خاطر آنفولانزا حتما باید مردم بتونن واکسن رو بزنن و خب میدونیم بهترین موقع زدنش هم شهریور و مهر بوده که الان اون هم از دست رفته و مقامات در واقع وزارت بهداشت در واقع هیچ جوابی درستی ندارن. کوتاه بگم علتش رو میگن تحریم هاست، از اون طرف میبینیم که مسئله قاچاق دارو رو داشتیم و تهش در نهایت مشخص نمی کنن که چه شده مسئله.
بسیار سپاسگزارم. کیانوش فرید همکارم بود از طریق خط تلفن ما رو در جریان آخرین های کرونا در ایران گذاشت. اما در جهان هم همه‌گیری ویروس کرونا با شروع فصل پاییز و سردتر شدن هوا در نیمکره شمالی شدت بیشتری گرفته و حالا اروپا بار دیگر به کانون اصلی شیوع بیماری کووید 19 تبدیل شده. همزمان سایه این ویروس کاملا بر رقابت‌های انتخابات ریاست جمهوری در آمریکا هم سایه انداخته. گزارش بابک غفوری آذر رو در همین باره بشنوید.
عبور از مرز 43 میلیون مبتلا و 1 میلیون و 150 هزار قربانی. این آخرین آمار همه‌گیری ویروس کرونا در دنیا تا صبح روز دوشنبه بر مبنای آمارهای رسمی اعلام شده از سوی حکومت‌های مختلف جهان است. با در نظر گرفتن تردیدهای جدی که درباره صحت آمار در کشورهایی چون ایران، روسیه و چین وجود دارد، گمانه‌زنی‌ها از بیشتر بودن قابل توجه این آمارها حکایت می‌کند. اروپا کانون دوباره همه‌گیری ویروس کرونا در هفته‌های اخیر است. با ثبت روزانه رکوردهای تازه از ابتلای افراد در کشورهای مختلف این قاره، اسپانیا، فرانسه، ایتالیا و جمهوری چک بیشترین تعداد مبتلایان را با در نظر گرفتن تعداد جمعیت ثبت کردند. ثبت ارقامی چون 52 هزار مبتلای تازه در فرانسه یا بیش از 21 هزار مبتلا در ایتالیا در روز یکشنبه نگرانی ها از گسترش خارج از کنترل ویروس کرونا در این کشورها را به شدت افزایش داده است. این ارقام با وجود اعمال مقررات قرنطینه در این کشورها ثبت شدند. در اسپانیا نیز پدرو سانچز نخست وزیر این کشور با اعلام مقررات منع تردد شبانه از وخیم بودن بی اندازه شرایط صحبت کرده و خواستار همبستگی ملی برای مقابله با این شرایط شده است. نگرانی ها در کشورهایی چون آلمان و لهستان نیز با ثبت رکوردهای تازه افزایش یافته است. در آمریکا نیز همه‌گیری ویروس کرونا بر روزهای آخر مبارزات انتخاباتی ریاست جمهوری این کشور سایه افکنده است. در حالی که تست کرونا دست کم 5 نفر از نزدیکان مایک پنس، معاون رئیس جمهوری آمریکا مثبت اعلام شده است، آقای پنس درخواست‌ها برای توقف حضورش در گردهمایی‌های انتخاباتی را رد کرده است. کاخ سفید واشنگتن گفته است تست کرونا آقای پنس و همسرش منفی شده است. با این همه برخی کارشناسان می‌گویند با توجه به مثبت شدن تست تعداد زیادی از اطرافیان و کارکنان دفتر معاون رئیس جمهوری، او باید خود را قرنطینه کند. در آمریکا و با اوج گرفتن رقابت‌های انتخاباتی، همه‌گیری ویروس کرونا افزایش یافته است و این کشور نیز شاهد ثبت رکورد‌های تازه روزانه از تعداد مبتلایان است. اما در بخش دیگری از دنیا، در استرالیا، با ثبت نشدن هیچ مورد تازه‌ای از ابتلا به ویروس کرونا در شهر ملبورن این کشور، محدودیت‌های قرنطینه لغو شدند. همزمان محققان دانشگاه آکسفورد که در همکاری با شرکت آسترازنکا در حال تولید و آزمایش واکسنی برای ویروس کرونا هستند، ابراز امیدواری کردند تا تعطیلات کریسمس کمتر از 2 ماه دیگر بتوانند مجوز نهایی استفاده انبوه از این واکسن را بگیرند. آنها روز دوشنبه گفتند نتایج فاز 3 آزمایش این واکسن بسیار امیدوار کننده پیش می رود و از جمله این واکسن در سیستم ایمنی افراد مسنی که از آن استفاده کردند ایمنی پایداری ایجاد کرده است.
صدای خودتونو به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
24 نفر از اساتید دانشگاه و نویسندگان ایرانی در نامه‌ای به انجمن جهانی قلم با انتقاد از زندانی شدن 4 نویسنده خواستار اقدام برای آزادی فوری آنها شدند. در این نامه که به امضای چهره‌های چون یرواند آبراهامیان، داریوش آشوری، بابک احمدی، فرج سرکوهی، مراد فرهادپور و آذر نفیسی رسیده، اتهام‌های مطرح شده علیه اعضای کانون نویسندگان ایران واهی و دروغ محض توصیف شده است. رضا خندان مهابادی و بکتاش آبتین از اعضای هیئت دبیران کانون نویسندگان ایران و کیوان باژن عضو پیشین هیئت دبیران این کانون روز 5 مهر ماه برای اجرای احکام به زندان اوین منتقل شدند. اتهام این افراد عضویت در کانون نویسندگان ایران، انتشار خبرنامه داخلی کانون، حضور بر مزار جانباختگان قطعه‌های سیاسی زنجیره‌ای، شرکت در مراسم سالانه احمد شاملو و از این دست اعلام شده. بر این اساس رضا خندان مهابادی و بکتاش آبتین هر کدام به 6 سال و کیوان باژن به 3 سال و 6 ماه زندان محکوم شدند. خسرو صادقی بروجنی نویسنده و روزنامه نگار نیز مرداد امسال برای اجرای حکم 5 سال زندان خود بازداشت و روانگی زندان شد. در همین باره گفتگوی داشتم با فرشین کاظم‌نیا نویسنده و پژوهشگر دانشگاه در پاریس که در ادامه بشنوید.
سرکوب آزادی ها و اندیشه و بیان در جمهوری اسلامی محدود به مقطع فعلی نیست. سالها و دهه هاست که نه تنها نویسندگان و روشنفکران، بلکه همه مردم در همه طبقات اجتماعی این سرکوب رو با سلول های ذهن و ضمیر و تنشون حس کردن. در مقطع اخیر به نظر می رسد که بر حسب روابط سیاسی یا رویکردهای مختلفی که در جامعه و سیاست امروز جمهوری اسلامی وجود دارد، این فشارها تشدید شده یا اینکه سیبله شده به یک سمت خاصی جهت داده شده تا هسته‌هایی رو متفتن این هشدار بکنن که گویی اندیشیدن همیشه که امری مخاطره آمیز بوده بیشتر مخاطره آمیز خواهد بود. از این رو نویسندگانی که از اعضای کانون نویسندگان هستند و همینجور فعالین مختلف مدنی، پژوهشگران مختلف که کارهای پژوهشی میکنن مثل همون که ما اسمشون رو در بیانیه آوردیم، یا دیگران، اخیراً عده دیگری در یک مکان عمومی در تهران بازداشت شدن، همه اینها رو دستگیر کردن و تحت فشار قرار دادن و خیلیاشون با وسایل سنگین بیرون هستن و مثل یک شمشیر داموکلس بالا سرشون این تهدید هر آینه تصاپیش میرود و این موقعیت یک موقعیت نامتعادل و مخاطر آمیزی رو رقم میذاره. ما به عنوان عده‌ای از روشنفکران و دانشگاهیان و اهل قلم که با هم اتفاق نظر داشتیم، فکر کردیم خوب هست به این بازداشت‌ها و به این محکومیت‌ها مخصوصا در دوران فعلی که بحرانی مثل کووید 19 و یک همچین بیماری شرایط رو بیش از پیش دشوار میکنه اعتراض کنید.
آقای کاظم‌نیا، اتهام هایی که به این افراد وارد شده اتهام هایی هست که از جمله شما و اساتید دانشگاه و نویسندگانی که این نامه رو امضا کردید اونها رو واهی و دروغ محض خواندید. من همون در واقع عنوانی که در نامه اومده رو عیناً دارم میگم. اتهام هایی مثل حضور بر مزار جانباختگان قطرهای سیاسی زنجیره‌ای یا شرکت در مراسم سالانه احمد شاملو، آیا چنین اتهام هایی اصلا در قانون میتونه وجود داشته باشه؟ چنین چیزی میشه جرم به حساب بیاد؟
موارد صریح قانونیش رو من اطلاع ندارم، ولی آن چیزی که نوشته شد دقیقا نکاتی است که این افراد بابت اون محاکمه تفهیم اتهام و محکوم شدن. دقیقا در حکمی که برای این افراد آمده ذکر شده که تبانی علیه مثلا منویات جمهوری اسلامی و مصادیق اون چیزهایی از قبیل حضور در یادبود شاملو یا حضور در مزار قربانیان قفای زنجیری و مواردی از این دست، عضویت در کانون نویسندگان و چیزهایی از این دست ذکر شده که طبعا اینها به زه انتصابی از نظر حقوقی طبعا تعریف نمیشه. مهم این استش که در جامعه امروز جمهوری اسلامی راضی که اونجا نشسته بیش از این که ملتزم به موارد حقوقی یا نکاتی از این دست باشه التزام ایدئولوژیک داره و خودش رو حافظ منافع ایدئولوژیک آن هم به سهمی که خودش درک و مفاهمه میکنه میدونه، یعنی اون خودش رو نماینده تام الاختیار سامانه ایدئولوژیکی میدونه، اون هم به سهمی که خودش میفهمه و فکر میکنه با این محکومیت ها با این دلایلی که به نظر ما واهی و خنددار و بیمورد هست میتواند از این کلیت موجود حفاظت و دفاع بکنه. البته بارها بارها در تاریخ تکرار شده، در شوروی سابق، در خیلی جاهای دیگه ما شاهد بودیم که این نظام های متسلب ایدئولوژیک چگونه دود می شوند و به هوا می روند، ولی به هر حال این روند ما رو از وظیفه اجتماعی و شخصی خودمون نباید غافل بکنه. این نامه و این اطلاع رسانی فقط نسبت بیرونی نداره، بلکه به نوعی ایفاد کننده هویت شخصی ما به عنوان نویسندگان، روشنفکران، مترجمین و اهل نظر و اندیشه است که کوشش ما بر این هست که دیگران رو هم مطلع بکنیم که یک همچین ستم مضاعفی بر اهل اندیشه و فرهنگ در ایران می رود.
گفتگویی بود با فرشین کاظم‌نیا، نویسنده و پژوهشگر دانشگاه در پاریس. اما بر اساس آخرین آماری که وزارت بهداشت ایران دقایقی پیش اعلام کرد، در 24 ساعت گذشته 337 نفر دیگر بر اثر ابتلا به ویروس کرونا در ایران جان خودشون را از دست دادن. تا الان به 33000 نفر نزدیک میشه شمار درگذشتگان بر اثر این ویروس در ایران و همینطور 5960 مورد جدید ابتلا به ویروس کرونا هم در ایران شناسایی شده که تا این لحظه به 575 هزار نفر نزدیک میشن شمار کل مبتلایان و تنها این آمارهایی هستش که در موردش تردیدهای جدی وجود داره و گفته میشه که آمارهای واقعی حتی چند برابر هم هستند. اما به رغم توافق جدید آتش‌بس، جمهوری آذربایجان و ارمنستان روز دوشنبه یک دیگر را به نقض آتش‌بس متهم کردند. بیشتر بشنوید در گزارش حمید فاطمی.
روز دوشنبه تنها ساعتی پس از آغاز توافق اخیر آتش‌بس، ارمنستان و جمهوری آذربایجان بار دیگر یکدیگر را به نقض آتش‌بس متهم کردند. وزارت دفاع ارمنستان اعلام کرد که نیروهای آذربایجانی دو بار با شلیک خمپاره آتش‌بس را نقض کردند. شوشان استپانیان سخنگوی وزارت دفاع ارمنستان گفت یک بار ساعت 8:45 و یک بار ساعت 9:10 صبح دوشنبه جمهوری آذربایجان مناطقی را در قره‌باغ یا همان جمهوری خودخوانده آرتساخ و جنوب شرقی منطقه زیر آتش گرفته است. در مقابل باکو اعلام کرد که آتش بس را کاملا رعایت کرده و این نیروهای ارمنستان بودند که بار دیگر آشکارا آتش بس را شکستند. در این حال الهام علیف رئیس جمهوری آذربایجان روز دوشنبه در نطقی خطاب به ملت گفت جمهوری آذربایجان مایل است مسئله قره‌باغ را هم با توسل به راه‌های دیپلماتیک و هم نظامی از هر دو راه حل کند. الهام علیف بار دیگر تأکید کرد که برای توقف این مناقشه نیروهای ارمنی باید مناطق اشغالی را ترک کنند. و این همه در حالی است که وزارت خارجه ایالات متحده دیشب در بیانیه مشترکی با جمهوری آذربایجان و ارمنستان اعلام کرد که دو کشور بر سر آتش بسی با اهداف انسان دوستانه به توافق رسیدند و این آتش بس از ساعت 8 صبح روز دوشنبه 5 آبان به وقت محلی به اجرا در می آید. به امید دستیابی به آتش بسی، وزیران خارجه ارمنستان و جمهوری آذربایجان پس از دیدار ناموفقی که با همتای روس خود در مسکو داشتند به واشنگتن رفته بودند. آنان در این سفر با نمایندگان گروه مینسک نیز دیدار کردند. واشنگتن به همراه فرانسه و روسیه اعضای گروه مینسک هستند که سازمان امنیت و همکاری اروپا به منظور میانجیگری بین ارمنستان و آذربایجان آن را بنیان گذاشته است. مایک پومپئو وزیر خارجه ایالات متحده در توییتی نوشت که آخرین توافق بر سر آتش بس در پی مذاکرات فشرده میان جیهون بایراموف وزیر خارجه آذربایجان و زهراب ناتساکانیان وزیر خارجه ارمنستان به دست آمده است. وزارت خارجه آمریکا همچنین خبر داد که نمایندگان گروه مینسک و وزیران خارجه این دو کشور توافق کردند که روز پنجشنبه هفته جاری بار دیگر در ژنو دیدار کنند. دیداری که هدف از آن دستیابی به توافق صلح‌آمیز در رابطه با مناقشه ناگورنو-قره‌باغ عنوان شده است. جنگ اخیر بر سر ناگورنو-قره‌باغ از حدود یک ماه قبل آغاز شد. منطقه‌ای که جامعه جهانی آن را بخشی از قلمروی جمهوری آذربایجان می‌داند، اما جدایی طلبان ارمنی آنجا را تحت کنترل خود دارند. ارمنستان و آذربایجان از آغاز این درگیری‌ها یکدیگر را متهم کردند که اهالی غیر نظامی را هدف قرار دادند. در این مدت طرفین با پادرمیانی روسیه متحد به برقراری آتش‌بسی انسان دوستانه شدند، اما هیچ کدام آنها آن را رعایت نکردند. درگیری‌های کنونی پس از جدایی ناگورنو-قره‌باغ از آذربایجان که حدود 30,000 کشته بر جای گذاشت، شدیدترین جنگ در آن منطقه محسوب می‌شود.
رفتار خشونت‌آمیز پلیس ایران این بار در مشهد موجب مرگ یک شهروند به نام مهرداد سپهری شد. یکی از بستگان او به بی بی سی فارسی گفته که مهرداد بر اثر خفگی ناشی از اسپری فلفل در خودروی پلیس جان باخته. انتشار این ویدیو موجی از واکنش‌ها در شبکه‌های مجازی رو به دنبال داشت. همکارم مانیا منصور همراه ماست تا در این باره بیشتر بگه. مانیا.
بله، همچنان که گفتیم ویدیو در توییتر و همه شبکه‌های اجتماعی بازتاب زیادی داشته و با کاربران توییتر با هشتگ‌های مرتضی سپهری و جورج فلوید ایران به قتل این جوان 27 ساله اعتراض کردن و واکنش نشون دادن. از جمله میثم نوشته برخورد پلیس با مرتضی سپهری نمونه آشکار از چندین جرم است: آزار و شکنجه متهم، نقض حقوق شهروندی، رفتار خلاف شونات اجتماعی، ایجاد بدبینی و هراس افکنی در دل مردم. دستگاه قضایی باید هر چه سریع‌تر پاسخگو باشد. یک کاربری توییت کرده جلوی چشم مردم یک نفر رو زهرکش میکنن، بعدم به عنوان مشغول هویه جسدش رو تحویل بیمارستان میدن، شبش هم خانواده‌اش رو مجبور میکنن بیان تو تلویزیون از عملکرد نیروی انتظامی بگن که رضایت داریم. کاربر دیگری توییت کرده دیگه چیزی برای دست دادن نداریم، من نمیتونم بنشینم تا ببینم روزی بلایی که سر دختر آبادان و نوید افکاری و مرتضی سپهری و ریحان جباری و دیگران آوردند و سر خانواده و اطرافیان من بیارن. حالا نوشته اون صدای خنده که تو ویدیوی شکنجه شدن مرتضی سپهری از طرف عده‌ای از مردم میاد از همه چیز درناک‌تره. بهشاد نوشته به کی زنگ بزنیم وقتی قاتل خودش پلیسه، که این توییتی بود که بارها تکرار شده. پوریا نوشته دوستان مدعی انقلابی و صدا و سیما که برای قتل جورج فلوید یقه جرمی دادند و فریاد میکشیدند که یک پلیس آمریکایی یک شهروند رو کشته. احیانا برای مهرداد سپهری نمیخواین موضع بگیرین، نمیخواین یا فقط اون وریا اگه ظلم کنن بده، کاش دلتون برای مردم ایران هم بسوزه، چون ما هم نمیتونیم نفس راحت بکشیم. و یک توییت هایی هم در مورد محسن مینباشی بود که اون هم به دست پلیس نیست که در اسفراین کشته شده. که یک نمونه رو بخونم، علی حسین قاضی تحلیلگر سیاسی نوشته پس از مهرداد سپهری حالا محسن مینباشی، خشونت بی حد و حصر پلیس جمهوری اسلامی اتفاق تازه نیست، اتفاق تازه دوربین هایی است که به کار می افتادند.
سپاسگزارم. مانیا منصور بود. آخرین واکنش ها از برخورد خشونت آمیز پلیس ایران با یک فردی به نام مهرداد سپهری در واقع در فضای مجازی رو برای ما بازگو میکرد. سپاس از شما که همراه ما هستید در این مجله نیمروزی رادیو فردا، با ما همراه باشید.